خط آشوب و ترور و فتنه تقریبا همزاد انقلاب اسلامی است. روز 23 بهمن شلیک رگبارهای ساواکی‌ها و بازماندگان رژیم پهلوی در تهران و برخی شهرهای دیگر بی‌وقفه به گوش می‌رسد. 24 بهمن اعضای مسلح حزب دموکرات کردستان پادگان مهاباد را محاصره می کنند و 8 روز بعد در اول اسفند 57 با سقوط این پادگان قائله کردستان و آشوب در مناطق مرزی کلید می خورد.
دموکرات هستند، حکومت مردم بر مردم می خواهند. اگر اینها حکومت مردم بر مردم می خواهند، چرا نمیگذارن مردم سرنوشت خودشون را تعیین کنند؟ کردستان ما بیدار باشند، از اعمال اینها بفهمند که اینها مردم خائنی هستند.
در دومین ماه بهار انقلاب خط ترور رسما در ایران اعلام موجودیت میکند. ابتدا سپهبد قرنی و 9 روز بعد استاد مرتضی مطهری که امام او را امید اسلام می‌دانست به شهادت می‌رسند. گروه فرقان مسئولیت ترور را بر عهده می‌گیرد. مطهری دژ ایدئولوژیک انقلاب در برابر هر گونه انحراف بود و شهادتش خشم و اندوه فراوان امام امت را به دنبال می‌آورد.
بریزید خون‌ها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. نهضت ما زنده شد، در تمام اقشار ایران باز زندگی اثر گرفت.
با اقدامات گروه های جدایی طلب، آشوب و اغتشاش در سنندج اوج گرفته است. هیئت اعزامی امام برای ایجاد آرامش در تلاش است. پس از چند روز مذاکره فشرده، توافقی شکننده اوضاع را تا حدی آرام می کند. اما 30 فروردین، نقده با هجوم کمونیست ها و دیگر تجدیه طلبان به آشوب کشیده می شود. درگیری های پراکنده به تدریج شهرهای مختلف کردستان را در بر می گیرد. امام خمینی که ماها با صبر انقلابی برای صفبندی و مرزبندی ضد انقلاب با فریب خوردگان در تلاش بودند، امروز 27 مرداد 58 به ارتش و قوای نظامی 24 ساعت مهلت می‌دهند ضد انقلاب را قلع و قمع کنند.
اونهایی که با اسم دموکراسی، با اسم دموکرات می‌خواهند مملکت ما را به فساد و تباه بکشند، اینها باید سرکوب شوند و او را
هجوم مردم انقلابی و ارتش همراه با مقاومت جانانه پاسداران پاوه این شهر را از محاصره نجات می‌دهد. شهرهای دیگر این منطقه عزیز میهن به تدریج پاکسازی می‌شود و آرامش نسبی به وجود می‌آید.
تمام کردستان برادر ما هستند. نظر ما به برادران کردستانی از دیگر برادران بیشتر است.
تقریبا همزمان با کردستان، برخی شهرهای خوزستان نیز درگیر آتش فتنه و ناآرامی شده است. 4 ماه درگیری و آشوب سرانجام امروز 14 تیر 58 با برخورد قاطع مردم عرب و انقلابی خوزستان با مدعیان دروغین دفاع از خلق عرب پایان می‌پذیرد و به تدریج آرامش به خرمشهر و دیگر شهرها باز می‌گردد.
اسلام، قرآن عقد و اخوت بین ما انداخته است. المؤمنون اخوه، مؤمنون همه، نه ترک و نه فارس و نه عرب و نه عجم و نه هجا، همه مؤمنین برادران.
پاییز 58 ترورهای فرقان ادامه دارد. دکتر مفتح، استاد حوزه و دانشگاه، امروز 27 آذر شهید می شود تا دشمنی تروریست‌ها و حامیانشان با حوزه و دانشگاه یک بار دیگر ثابت شود.
اینها نمی‌خوان که یه فردی مثل آقای مطهری و مثل آقای مفتح را از بین ببرن. اینها وسیله است برای اینکه نهضت را سست کنند و حماقتشون این است که دیدند اینها که هر فردی را که
اینها ترور میکنند، مردم ایران برای نهضت بیشتر وارد میدان میشند.
همزمان با تشدید خط ترور، ناآرامی‌های تازه‌ای در تبریز روی می‌دهد. حزب خلق مسلمان که دو هفته پس از پیروزی انقلاب با حمایت آیت الله شریعت مداری تشکیل شده، از هر فرصتی برای ایجاد فتنه و سهم‌خواهی استفاده می‌کند. در قم نیز برخی درگیری‌ها میان طرفداران این حزب و مردم مؤمن و انقلابی قم روی می‌دهد. تظاهرات بدون مجوز حزب خلق مسلمان معمولاً به آشوب می انجامد. مردم غیور تبریز سرانجام دیماه 58 در مقابل قانون شکنان آشوب طلب قیام می کنند و با پایان دادن به قائله حزب خلق مسلمان آرامش را به شهر باز می گردانند.
لابود آیون قائله‌ای که به وجود آوردن در تبریز شنیدید، اینها تبریزی نیستند. اهل تبریز فکرشون این فکر نیست که با اسلام مبارزه کنند. تبریزی همیشه مثل سایر مسلمینی که در ایران هستند، بلکه اونها در صف اول بودند و همیشه پشتیبان اسلام بودند. اینها یه اشخاصی هستند که از خدمتگزارهای اجانب هستند و پرونده بعضی از اونها هم در همین لانه جاسوسی پیدا شد، از سران همین ها که رفتند و رادیو تلویزیون تبریز را گرفتند و بعدم بیرونشون کردند.
ضد انقلاب که از آشوب در گنبد، سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و آذربایجان به جایی نرسیده است، امروز ششم بهمن 60 آرامش مردم آمر را هدف قرار می‌دهد و با فراخواندن نیروهای خود از سراسر کشور سعی می‌کند این شهر را از کنترل مردم و نیروهای انقلاب خارج کند و به زعم خود جریان جنگل را تکرار کند. مردم مؤمن و انقلابی آمل به کمک سپاه و بسیج می شتابند و درسی فراموش ناشدنی به آنها می دهند.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله به آمل نمی کردند. چطور امکان دارد که چند تا دزد سر گردنه و چند تا اشخاصی که هیچ از قرآن و اسلام اطلاع ندارند و هیچ ایمان ندارند بیایند و یک شهر مؤمن را بخوان به هم بزنند؟
بررسی های اطلاعاتی امنیتی حاکی از آن است که در تمامی اختشاشات و آشوب های منطقه‌ای به نوعی ردپای سازمان مجاهدین خلق منافقین دیده می شود. منافقین از همان 22 بهمن 57 با غارت سازمان یافته سلاح و مهمات از پادگانها آشوبهای بعدی را تدارک کردند. با این همه این گروه در ماه‌های اول با فعالیت‌های ظاهراً سیاسی سعی می‌کند با مظلوم نمایی و ارائه چهره‌ای هیجانی و تحریف شده از اسلام جوانان را جذب و سازماندهی کند. امام که به خوبی حیله پیچیده منافقین را برای ملتهب کردن اوضاع و غبارآلود کردن جو عمومی جامعه و به ویژه دانشگاه ها تحت نظر دارند، به دانشجویان تاکید می کنند متفکران انقلابی و دلسوز ملت را به دانشگاه ها بیاورند تا با تشریح دقیق اندیشه انقلاب اسلامی از نفوذ و غلبه اندیشه های ضد اسلامی و ایرانی جلوگیری شود.
بیستید آقا بگید. البته باید اشخاصی هم که گوینده هستن بیان در دانشگاه و من پیشنهاد میکنم که آقای استالی آقا بیان خامنه‌ای، شما ممکن است که برید پیش ایشون از قول من بگید ایشون بیان در جای آقای مطهری، بسیار خوب است. ایشون فهمیم است، میتواند صحبت کنه، میتواند حرف بزنه.
حضور بنی صدر در جایگاه ریاست جمهوری جای پای به ظاهر محکمی در اختیار منافقین می‌گذارد تا اهداف خود را از طریق دادن اطلاعات غلط و تحریک رئیس جمهور دنبال کنند. اگرچه مراکز اطلاعاتی امنیتی هنوز به طور منسجم فعال نشدند، اما برخی اقدامات اطلاعاتی نشان می‌دهد که سخنرانی‌های تشنج آفرین بنی صدر در 17 شهریور، عاشورا و قائله 14 اسفند امسال 1359 بر اطلاعات غلطی تکیه داشته که منافقین از کانال‌های به ظاهر مختلف به او دادند. این کار پیچیده در ادبیات سیاسی تصمیم سازی برای خواص و مقامات نام دارد. امام که هوشیارانه تاکتیک منافقین در محاصره اطلاعاتی بنی صدر و منحرف کردن او را درک کردند، بعدها فاش می کنند که بارها و بارها سعی کردند رئیس جمهور را به فاصله گرفتن از این گروه تشویق کنند.
شما دیدید که آقای بنی صدر حسابش را جدا نکرد. خدا می دوند که من مکرر به این گفتم که آقا اینا تو را تباه می کنند.
منافقین که تاکتیک مظلوم نمایی را از مهمترین روش‌های عمل سیاسی انتخاب کرده‌اند، امروز در نامه‌ای به امام خواستار ملاقات حضوری با رهبر انقلاب می‌شوند.
من اگر در هزار احتمال یک احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که می‌خواید انجام بدید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیام. لازمم نبود شما پیش من بیایید و حالا هم به موجب احکام اسلام نصیحت به شما میکنم، شما در مقابل این سیل خروشان ملت نمیتوانید کاری انجام بدید. شما اگر یک وقت ملت قیام کند، مثل یک ذره‌ای در مقابل این سیل خروشان هستید.
روزنامه بنی صدر که به مرکز اصلی سنپاشی و تخریب امام و اصحاب امام تبدیل شده، امروز 30 اردیبهشت 60 با ادعای بن‌بست در کشور و بحرانی بودن اوضاع خواستار رفراندوم می شود. منافقین بلافاصله در اطلاعیه‌ای با تمجید و تعریف از این اقدام بنی صدر خواستار راهپیمایی به سمت جماران محل اقامت امام می شود. رسانه‌های غربی نیز با تعریف مستقیم یا غیر مستقیم از بنی صدر نقش او را در حیات سیاسی جمهوری اسلامی بی‌نظیر می‌خوانند. امام با ارائه شاخصی استوار، متین و بروز بن‌بست در کشور اسلامی را رد می‌کنند.
شما به بن‌بست رسیدید، اشتباه می‌کنید. مملکت اسلام به گوش کن. مملکت اسلام که به بن‌بست نمی‌رسد. همین مردم، همین پیرزن ها و پیرمرد ها و جوان ها و بچه ها از این بن‌بست ها بیرون میارن این مملکت ها. شما ها به بن‌بست رسیدید، میگید خب چه بکنیم، بذارید اسلام نباشد تا ما باشیم، بذارید ایران نباشد. شما ایستادید تا پای اینکه ایران نباشد، دست بردارید از فضولی ها.
جریان ها و گروه های منحرف و ضد انقلاب در خرداد 60 با بسیج همه امکانات داخلی و خارجی به میدان رویارویی با امام و ملت آمدند. رهبر حکیم انقلاب از تلاش این گروه ها برای فریب افکار عمومی و قانون شکنی به شدت عصبانی می شوند و بسیج، سپاه، ماموران انتظامی و مردم را به مقابله شدید با راهپیمایی غیرقانونی فرا می خوانند.
و من باز به همه این آقایانی که می خواهند نوت کنند و اعلامیه بدند و نمیدونم نامه سرگشاده بفرستند و از این مزخرفات، به همه اینها اعلام میکنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون، برگردید به قرآن کریم. بهانه درست نکنید که اسباب این بشد که شما همه به انزوا کشیده بشید. من به بسیاری از شما علاقه دارم و میل دارم که همه به قانون عمل کنند و همه در جای خود باشند.
جریان نفاق که با همه تلاش‌های خود برای مظلوم نمایی و فریب افکار عمومی تنها به منحرف کردن برخی خواص و مقامات به ویژه رئیس جمهور موفق شده است، با صدور اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 20 عملاً نقاب از چهره برمیگیرد و رسماً وارد فاز جنگ مسلحانه با نظام منتخب ملت می شود.
30 خرداد 60 فرا رسیده و آشوب و اختشاش تهران را فرا گرفته است. منافقین با سلاح گرم و سرد به جان مردم افتادند و هر کسی را که ظاهری اسلامی دارد مورد حمله قرار می دهند. حداقل 20 اتوبوس و 10 مکان عمومی به آتش کشیده می شود. منافقین در تلاشند به هر شکل ممکن کشته بدهند و اصطلاحاً شهید سازی کنند.
دیروز من از لحظاتی که درگیری شروع شد تا اواخر وقت، تا تقریبا نیمه شب، در جریان برخوردهای تهران بودم و مستقیما اخبار رو گاهی با صداهای خودشون میشنیدم. از مراکز تصمیم گیری منافقین و پیکاری ها به افرادشون در خیابان ها دستور داده میشد اتوبوس ها رو به آتش بکشید، باجه های تلفن رو خرد کنید، از هر جا شده ولو از داخل بیمارستان ها جنازه ای به دست بیاورید و روی دست بگیرید و به میان مردم ببرید و مثل دوران انقلاب مردم رو با رنگ خون آشنا کنید و هیجانی کنید. ولو این تعبیر شاید 10 بار گفته شد، ولو با دادن 10 شهید. این برنامه است که اینها دیروز برای این ملت درست کرده بودند. اینها چی میخوان بگن؟ با کی در جنگند؟ ادای روزهای اوج انقلاب مسلمانان رو در میارن در مقابل مردم مسلمان.
ماجرای ائتلاف منافقین و بنی صدر با عزل بنی صدر، فرار او به خانه های تیمی منافقین و فرار او و رجوی با لباس زنانه به فرانسه وارد مرحله تازه‌ای شده و ترور مردم و مقامات رسما در دستور کار شاخه نظامی قرار می‌گیرد. 7 تیر در انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی، آیت الله دکتر بهشتی و 72 از اصحاب امام و انقلاب به شهادت میرسند. مردم با اندوه تمام با اصحاب امام وداع می‌کنند.
در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است. ایشان را من 20 سال بیشتر میشناختم، مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
ترور کور مردم کوچه و بازار به عنوان مرحله نهایی فتنه و ایجاد آشوب و اختشاش گسترش می‌یابد.
یه مدرک دیگه‌ای که یکی از خونه‌های تیمی به دست اومده نوشته نام سوژه آقای ایکس، شغل بنگاهدار، جرائم فعال در مسجد محل.
منافقین که چند ماه قبل نظام را به شکنجه متهم می‌کردند، خانه‌های تیمی خود را به شکنجهگاه تبدیل کردند.
صحنه‌ای رو که خواهران و برادران رزمندمون ناظر هستند، محل دفن اتفاق از برادران شهیدمونه که به دست منافقین خلق در اثر شکنجه شهید شد.
آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، آیت الله صدوقی و آیت الله اشرفی اصفهانی در محراب عبادت به دست منافقین به شهادت میرسند. مردم از این همه وحشیگری منافقین به شدت عصبانی و خشمگین شدند.
همین شهادت این پیرمردهای محراب
از مدنی رحمه الله گرفته تا این شهید اخیر ما، همین شهادت ها پیروزی را بیمه می کند، همین شهادت هاست که دشمن شما را رسوا می کند در دنیا، هرچند که همه دنیا با اونها موافق باشه.
8 شهریور 60، رئیس جمهور رجایی، سمبل ساده‌زیستی و تبعیت از امام، به همراه یار دیرین خود نخست وزیر با هنر، در بمب‌گذاری یکی از عناصر نفوذی منافقین به عرش اعلی سفر می کند. دشمنان خارجی که رسماً با رسانه‌های خود به حمایت از ضد انقلاب و منافقین پرداختند، انفجار 8 شهریور را ضربه ای عظیم به نظام اسلامی ارزیابی می کنند.
شهید عزیزم برادر رجایی،
شهید عزیزم برادر رجایی.
من ابن ملجم را از اینها مردتر می دانم، برای اینکه او آمد و در حضور مردم کار خودش را کرد و خداوند او را لعنت کند، و اینها اون مردانگی اون نامرد را هم ندارند و به طور دزده یک کاری انجام میدند و خودشون را اصلا ظاهر نمی کنند.
امام خمینی با مدیریت افکار عمومی مردم را به شناسایی منافقین و دادن اطلاعات به سازمان‌های زیرفت فرا می‌خوانند. با همکاری مردم مخفیگاه‌های منافقین پی در پی لو می‌رود و سپاه بسیج و نیروهای امنیتی ضربات مستمری به تشکیلات مخوف این سازمان وارد می‌کنند.
این اکیبی که من مسئولیتش رو گرفته داشتم 4 عملیات اتوبوس داشت که 4 اتوبوس آتیش زدن.
متوجه میشه که علی اعظم و 2 فرزندش در حال افطار کردن هستن که بهشون تو میده که تکان نخوره، وگرنه تیر سوراخ سوراخ میشه، که علی اعظم سعی میکنه به سمت حمام فرار کنه که با شدیک تیر نصرالله کم به سینه‌اش به زمین میفته. سپس کوکتل و بنزین به داخل حال و اتاقها خونه رو با آتش میکشه.
با هوشیاری امام، مردم و سازمانهای مختلف قائله میدانی منافقین با سرعت قابل توجهی جمع میشود و اعضای 8 سال جنگ تحمیلی عملاً نقش ستون پنجم صدام را ایفا کرده اند. در مرداد 67 در اشتباهی مرگبار با تجهیزات اهدای صدام به مرزهای غربی کشور حمله می کنند، اما کمین هوشیارانه مدافعان اسلام، انقلاب و ایران فروغ جاودانه منافق به کمینگاهی برای عذاب آنها تبدیل می سازد و هزاران نفر از ستون پنجم صدام را به کام مرگ و نیستی میکشاند. خرداد 68 هنگام وداع جانسوز امت وفادار با امام مهربان و مدبر این سرزمین، امام خمینی که با هوشیاری اسلامی پیچیده منافقین و مدیریت آشوب‌ها و اغتشاشات ضربتی سهمگین به جریان تاریخی نفاق وارد آورده‌اند، در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود نیز نسل‌های حال و آینده این سرزمین را به بصیرت و هوشیاری در مقابل منافقین و منحرفین دعوت می‌کند.
به غرب و احیاناً به شرق تمایل نشون می‌دهند و از منافقان که اکنون خیانتشون معلوم شد گاهی طرفداری می‌کردند و به مخالفان بدخواهان اسلام از روی خطا و اشتباه گاهی لعن می‌کردند، آن است که بر سر اشتباه خود پافشاری نکنند و با شهامت اسلامی به خطا خود اعتراف و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خدا خداوند همصدا و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شر مستکبران نجات دهید.